تفسیر قرآن کریم صوت شماره 101 سوره یونس آیات 47 تا 70.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 47 سوره مبارکه یونس هستیم، از سوره های مکی. مباحثش بیشتر حول مباحث اعتقادی، که مباحث سوره های مکی پاسخ بسیاری از سوال های فلسفی ماست. میفرماید که ولکل امه رسول، و برای هر امتی پیامبری است. بعضیا سوال میکنن، میگن خب آیا پیامبران فقط تو این منطقه غرب آسیا که ما داریم زندگی میکنیم و اکثر پیامبران هم مال اینجا بودن، آیا فقط اینجا بودن یا جاهای دیگه، قسمت های دوردست، آیا برای اونها پیامبری بوده؟ اول اینکه خداوند متعال وقتی قصه پیامبران الهی رو میگه، تو آیه 164 سوره نساء داریم که میفرماید پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو باز گفته ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکرده ایم رسولا لم نخصصهم علی. خیلی تعدادشون پیامبران بیشتر از 30-40 تایی که در قرآن هست. اما در هر صورت تو این آیه 47 سوره یونس میفرماید برای هر امتی پیامبری است، یعنی در یه اصل کلی، بله، نقاط دوردست هم که ما تاریخشون رو نداریم، با این اصل کلی و محکم قرآنی نشون میده که برای اونها هم پیامبری بوده. و اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، پس هرگاه پیامبرشان بیاید میان آنان به قسط داوری کند، حکومت کند، حکم کند، و هم لا یظلمون، و ستمی به آنان روا نمیگردد. خیلی در قرآن کلمه قسط به کار برده شده، شاید بیشتر از 20 آیه کلمه قسط با مشتقاتش اومده. قسط با عدل تفاوت داره، تو اکثر ترجمه ها زیر کلمه قسط نوشتن عدالت، در حالی که قسط معنای عدالت نمیده. در معروف ترین معرفی امام زمان ما که تشریف میارن، میفرماید یملأ بهل ارض قسطا و عدلا. این نشون میده قسط با عدل تفاوت داره، که تو این روایت جفتش با هم کنار هم میاد. قسط یعنی برابری، یعنی به همه آنچه که مورد نیازشون هست داده بشه، به تساوی. عدل یعنی به قدر استحقاق، حالا اگه کسی استحقاق بیشتری داره بیشتر هم بهش داده بشه. اینجا میفرماید پیامبرانی که اومدن برای امتها همشون به قسط داوری و حکومت میکردن. چرا؟ چون مخاطب مشرکین مکن، مثل امروز ما تو این آخر زمانیه که علما و امرا همش دستشون تو ظلم و فساده و نمیخوان قسط و عدل رو در جوامع پیاده کنن. اون موقع مشرکین مکه اینجوری بودن، کاخ نشین هایی بودن که کلی کوخ نشین کنارشون زندگی میکردن و خودشون بالاترین ثروت ها رو داشتن و بسیاری از مردم رو از ضروری ترین داشته هاشون محروم میکردن. برای همینم قرآن تو سوره های مکی وقتی که داره صحبت میکنه پیامبران، اونا رو به حکومت بر اساس قسط، چون تساوی اون زمان توسط مشرکین مکه لگدمال شده بود، امروز هم توسط عمرا و علمای ما با این شاخص معرفی میکنه. چون حضرت رسول میفرمایند اگر دو گروه اصلاح شوند، مردم هم اصلاح میشن دیگه، عمرا و علما، حاکمان و عالمان. اولین شاخصه ایست که اصلا امام زمان ما باش معرفی میشه، قسط، برابری، تساوی، آنچه که نیاز ضروری انسان ها هست باید به تساوی بین همه تقسیم بشه، و الا هر ساختاری باشه ساختار شیطانی و غیر الهی است. آیه 48 و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و کفار مشرکین اینا از روی استهزاء میگویند اگر راست میگویید این وعده چه وقت است، در حالی که خداوند سنت مهلت دهی داره. این مهلتی که خداوند به اینا داده بود، اینا رو دوچار مثلا فریب و شبهه و اینا کرده بود. یه روایتی است از امام حسین علیه السلام در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 317 در رابطه با همین آیه، در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، لهو غیبتون، برای او غیبتی است که برمیگردن در اون اقوامی و ثابت قدم میمونن بر دین خودشون قومی دیگر و آزار میبینن. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، همین آیه 48 سوره یونس. بعد امام حسین علیه السلام میفرماید اما ان الصابر فی غیبته علی العزا و تکذیب به منزله المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما هر کس که صابر باشه در زمان غیبت او امام زمان بر آزار و تکذیب، چون این آیه آزار و تکذیب بود دیگه، هی اذیت میکردن پیامبران رو، تکذیب میکردن اونا رو، هر کس در دوران غیبت بر آزار و تکذیب صابر باشه، ثابت قدم باشه، کم نیاره، به منزله مجاهد با شمشیر در پیشگاه رسول خداست، اینقدر براش اجر و ثواب هست. اینه که این آیه که به منزله آزار و تکذیب بود برای پیامبر اسلام و پیامبران دیگه، برای ماها هم هست. باید بالاخره صبور باشیم که انشالله این زمان میگذره. آیه 49، حالا پاسخ اینا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، بگو من برای خودم جز آنچه خدا بخواهد مالک زیان و سودی نیستم. حالا چه رسد دیگه به شماها، من برای خودم مالکش نیستم. لکل امتن اجلون، برای هر امتی اجلی است، زمانی است بالاخره، خداوند مهلت میده. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، که هرگاه مدتشان فرا رسد نه لحظه تأخیر دارند و نه پیشی میگیرند. پیامبران الهی حضرت رسول هم میومد اینقدر صادقانه با حوصله، بالاخره حوصله باید آدم داشته باشه دیگه، بر آزار و تکذیب اینا اینجوری پاسخ میداد که بابا خداوند سنت مهلت دهی داره، هر امتی قومی عجلی داره، زمانی داره، اگه قرار باشه خداوند متعال فرصت نده که چه امتحانی، چون ما رو خداوند تو این دنیا برای امتحان آفریده دیگه. خلاصه با حوصله پاسخشون رو میداد. کسی که تو مسیر حق قدم برمی‌داره خیلی باید صبور باشه، خیلی باید حوصله داشته باشه، اعصاب فولادی باید داشته باشه. آیه 50: قل ارایتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. بگو آیا اندیشیده اید اگر عذاب خداوند شب یا روز به سراغ شما آید، گناهکاران چه چیزی را از او به شتاب می‌خواهند؟ چیکار می‌کنید اون موقع؟ یعنی به جای اینکه بیان خودشون رو اصلاح کنن و خودشون رو از اون عذاب برهانن، اومدن لجبازی میکنن، میگن زودتر بگو بیاد. خب بیاد که خیلی به ضرر شماست. آیه 51: اسم اذا ما وقع آمنتم بهی الان و قد کنتم بهی تستعجلون. آیا پس از آنکه نازل شد اون عذاب به آن ایمان میآوری؟ حالا الان که چون صدای بلند به ساکن رسیده یه مدم میگیره توی قرائت، حالا در حالی که پیشتر خواستار زود آمدن عذاب بودید، یعنی اگه عذاب بیاد شما بدجوری به غلط کردن میفتین ها، اون موقع فایده هم نداره ها. به جای اینکه بیاید لجبازی کنید، بیاید خودتون رو اصلاح کنید، بیاید خودتون رو از اون عذاب نجات بدید دیگه. پیامبران هم مظلومانه دیگه، پیامبر اسلام خیلی مظلومانه وای میساد با اینا اینجوری بحث میکرد. آیه 52: ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. سپس به ستمگران گفته میشود عذاب همیشگی را بچشید، آیا جز به آنچه به دست آورده اید کیفر داده میشوید؟ این کیفری است که از ناحیه دستاورد خودتونه، خودتو اینجوری کسب کردید. آیه 53: و یستن به اونک احق هو و از تو خبر میگیرن که آیا آن حق است، اون وعده مجازات الهی. قل ای و ربی، بگو آری، سوگند به پروردگارم. ای تو زبان عامیانه عربی هم استفاده میشه، یعنی آره، مثلا مثل ما که بله و آره داریم، اونا هم نعم و ای دارن، ای یه مقدار عامیانه تره. انه لحق و ما انتم بمعجزین، که آن حتمی است و شما نمیتوانید عاجز کنید خداوند را از انجام دادن اون. خلاصه مستقیم غیر مستقیم با داستان، با استدلال، با بیان تاریخ‌های گذشته، هی داره به اینا میگه که داستان جدیه ها، شما که لجبازی میکنید، هی میگید کیه، کی میاد، چی جوریه، هی آزار، هی تکذیب، بدونید که این روز برسه دیگه کارتون خیلی سخت خواهد شد. حالا طبق همون روایت امام حسین علیه السلام در رابطه با ظهور حضرت ولیعصر، در رابطه با ظهور هم همینه. یه عده‌ای میان مسخره میکنن، میگن خب این همه ظلم، این همه فساد، این همه اختلاس، این همه غارت بیت المال، پس کو امام زمانتون؟ ما همینه، میگیم ببینید خداوند بالاخره زمان داره، این پازل آخر الزمان باید دونه به دونش پر بشه، باید حوادثش رخ بده، امتحانها گرفته بشه، بعد که بیاد اون وقتی که شما اختلاسگرا و مفسدین سیاسی و مفسدین اقتصادی و شمایی که حق و ناحق کردید، اون وقت خیلی براتون گرون تموم میشه. شما به جای اینکه طعنه بزنید، آزار کنید، تکذیب کنید، بیاید خودتون رو اصلاح کنید، قبل از اینکه توبتون پذیرفته نشه بیاید توبه کنید تا زمانی که وقت دارید. قشنگ این آیات آیاتی است که ما تو این آخرالزمانی هم میتونیم در رابطه با منکران ظهور استفاده کنیم. آیه 54: ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. و اگر برای هر کس که ستم کرده آنچه در زمین می بود، قطعا همه آن را میداد برای نجات خودش از اون قهر و غضب الهی، و در زمان ظهور برای نجات از اون محاکمه و مجازات خلیفه خدا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. و اثر الندامه لما رعب العذاب، و آنان با دیدن عذاب پشیمانی خود را پنهان میکنن که شماتت نشن. ولی خب چه فایده، دیگه کار از کار گذشته دیگه، قرار محاکمه و مجازاته در عصر ظهور توسط خلیفه خدا، در عرصه قیامت توسط خود خداوند. و قضی بینهم بالقسط، و میانشان به قسط برابری. هی این کلمه قسط رو خداوند به کار میبره، چون اون زمان مثل این آخر زمانی این قسط زیر پا لگدمال شده بود توسط دینداران مشرک اون زمان، دینداران منحرف الان که حالا یا تو کسوت سیاسی ان یا تو کسوت مذهبی ان، هی این قسط رو خداوند اظهار میکنه. و هم لا یظلمون، و بر آنان ستم نرود، یعنی مجازات کار خودشون رو میبینن. آیه 55: الا ان لله ما فی السماوات والارض، آگاه باشید آنچه در آسمان ها و زمین است قطعا از آن خداست. الا ان وعد الله حق، آگاه باشید که وعده خداوند حتمی است، قطعی است. حالا وعده خداوند میتونه خود قیامت کبرا باشه، میتونه همون قیامت صغرا و ظهور حضرت ولیعصر باشه، چون در روایات ظهور رو هم همون وعده غیر قابل تخلف خداوند معرفی کردن. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن بیشترشان نمیدانن یا نمیخوان بدانن یا نمیخوان توجه کنن، فکر میکنن به نفعشونه، در حالی که وقتی که این مسئله رو مخفول نگه دارن فرصت خودشون زودتر هدر میره. آیه 56: هو و یحیی و یمیت و الیه ترجعون، اوست که زنده میکند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشوید. آیه 57 آیه بسیار مهمی است. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. ای مردم، خطابهای قرآن جهانیه، یا ایها العرب و اینا نداریم. ای مردم، همه مردم دنیا، همانا از سوی پروردگارتان ربتون، رب مربیه، اینجوری میخواد شما رو پرورش بده. این قرآنی اومده که پند و اندرز و موعظه‌ای برای شماست، که مایه شفا برای آنچه در سینه های شماست. شفا مداوای آنچه در سینه های شماست، یعنی رذایل اخلاقیتون رو درمان میکنه، شما رو به فضائل اخلاقی میرسونه. سینه اینجا منظور این سینه مادی که نیست، یعنی روح انسان، حقیقت انسان، چون یکی از اسمهای روح صدر، سینه، از این جهت که وسعت پیدا میکنه، علم نشرح لک صدرک، از اون جهت که وسعت پیدا میکنه، بزرگ میشه، به صدر، به سینه تشبیه شده، باعث شفای روح های شماست. یعنی از رذایل اخلاقی، رذایل اخلاقی که اگه یکیش باشه انسان رو سقوط میده. کبر شیطان رو سقوط داد، حرص حضرت آدم رو سقوط داد، حسد باعث سقوط قابیل شد. رذایل اخلاقی یکیش تو وجود انسان باشه کافیه برای اینکه انسان سقوط کنه، حالا چه رسد اگر یه انسانی چندین یا ده ها رذیلت اخلاقی داشته باشه. شما با این قرآن میتونید اونا رو درمان کنید. اینکه ما میگیم دین ما فقط احکام نیست، اینه دیگه. دین ما هم عقایده، هم اخلاق، معرفت و نفس، خودشناسی، شناخت منجیات و مهلکات نفس، درمان رذایل اخلاقی، اینا خیلی مهمتر از احکامه. احکام پوسته دینه، اون پوسته رو خداوند به ما گفته که این حقیقت و محتوای دین بهتر حفظ بشه، نه اینکه اونو اصل ما فرض کنیم. اصل اینه، عقاید که این همه در این قرآن داره گفته میشه، اخلاق، شفاء لما فی الصدور، پاک شدن انسان از رذایل اخلاقی، و هدن و مایه هدایت، یعنی مایه صعود شما به قله است، و رحمت للمؤمنین، و برای مؤمنین، کسانی که واقعا اهل ایمانند، در نیت، در اعتقاد، در عمل، در اخلاصشون، در تقواشون واقعا اهل ایمانند، مایه رحمته. وقتی انسان بزرگ میشه، رشد میکنه، به قله میرسه، معلومه دیگه از اقیانوس بی انتهای رحمت الهی بیشتر بهره مند میشه. خیلی آیه قشنگیه. آیه 58 قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. انسان باید به چی شاد بشه؟ مصداق شادی چیه؟ خداوند تو این آیه میگه بگو مؤمنان تنها به فضل و رحمت خداوند شاد شوند. یعنی انسان نباید به پول و امکانات مادی و یه قدرتی و یه میزی و یه منصبی و یه شهرتی و یه لذتی و اینا که اسباب شادی نیست. بله اینا هم کنارش هست، به عنوان وسیله برای رسیدن به یه هدف بزرگتر، اما اون چیزی که انسان مؤمن باید شاد بشه بهش اینه، فضل و رحمت الهی. یعنی آدم باید با خدا معامله کنه، آدم باید دنبال برکت باشه، نه دنبال ثروت. خوب این آیه رو تمام کسایی که دنبال کسب و کار هستن بالای سردر مغازه‌هاشون بنویسن. بگو تنها به فضل و رحمت خداوند شاد شود، نه به مال و مقام و دنیای فانی و این حد اقلی و زود گذره. هو خیر مما یجمعون، که آن بهتر از هر چیزی است که جمع میکنه. چقدر این آیه مناسبه برای سردر مغازه‌ها، کسایی که اهل کار کسبن. آیه 59 قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. بگو آیا دیدید هر رزقی که خداوند برای شما نازل کرده است، بعضی را حرام و بعضی را حلال قرار دادید؟ یعنی از پیش خودتون، چون مشرکین مکه خیلی دست و احکام برده بودن برای رسیدن به مقاصد خودشون، مثلا برای رسیدن به این منافعی مناسبی، برای کلا گذاشتن سر مردم با دین، برای سوء استفاده کردن از اون دینی که از حضرت ابراهیم به جا مونده بود براشون، اینا هی می اومدن احکامو برای خودشون حرام حلال قاطی میکردن، جابجا میکردن. من در آوردی که خیلی تو این قرآن مذمت شده این کار اینها، مثل امروز که تو ساختارهای اقتصادی که ما از نظامهای مادی و الهادی غرب گرفتیم، هی حرام حلال قاطی میکنیم، کندن عجیب مردمو یه جوری با الفاظ فقهی و شرعی و اینا قاطی میکنیم که مثلا حلاله، بعد چنان قارتی میشه، پول یه عده میره تو جیب یه عده خاص، صاحب قدرت و نفوذ و ثروت و مجوز و بانک و هیئت مدیره و اینا، که اصلا نگو و نپرس. دقیقاً مثل اون موقع برای منافع و مناسب خودشون احکام رو بالا پایین میکردن. خیلی قرآن مذمت میکنه این کارو. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا دروغ میبندید؟ دقیقاً تو همین آخر زمانی همین سوال ما بعد از کسانی که به خاطر منافع و مناسبشون اینجوری با احکام بازی میکنن این سوالو بعد ازشون پرسید، و باید بدونن که اینها در عصر ظهور بد جوری حساب پس خواهند داد. آیه 60 و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. کسانی که به خدا دروغ میبندند روز قیامت چه گمانی دارند در رابطه با مجازاتشون؟ اصلا تصوری دارید از اون روز؟ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. همانا خداوند دارای بخشش و احسان بر مردم است. خداوند میخواد شما نجات پیدا کنید، برگردید، ولی بیشترشان سپاسگزاری نمی کنند. آیه 61 و ما تكون في فی شأن و ما تتلو منه من قرآن فلا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا. و تو در هیچ حال نیستی، یعنی در هیچ حال و در هیچ اندیشه نیستی و هیچ بخشی از قرآن را نمیخوانی و هیچ عملی را انجام نمیدهید مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم. از تفیزون فی، در آن هنگام که وارد آن میشوید. چقدر خوبه انسان این باور رو داشته باشه که تو هر فکری، تو هر عملی، تو هر نیتی، تو هر نقشه‌ای باشه جلوی چشم خداونده. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمیماند، حتی به اندازه سنگینی ذره ای و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه در کتاب آشکار، اون لوح محفوظی که در نزد خداونده ثبت است. میگن امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی که پیامبر این آیه رو میخوند به شدت گریه میکرد، یعنی باور میکرد این حقیقت رو که انسان کوچکترین نیتی، کوچکترین عملی انجام میده مینویسن و به روش میزنن و یه روز این فیلم رو واسه همه پخش میکنن. اگه انسان باور داشته باشه هر کاری که میکنه، هر نیتی که به دلش خطور میده، هر نقشه‌ای که میکشه، به هر کاری ورود پیدا میکنه، این فیلمش گرفته میشه، گزارش کارش برای همه خونده میشه، خیلی خودشو جمع میکنه. اون تا وقتی انسان بی ایمان غافله چه فایده؟ ما باید هر کاری میکنیم به این نکته توجه داشته باشیم. آیا حاضریم این کاری که میکنیم، این نیتی که به ذهنمون خطور میدیم، این نقشه‌ای که میکشیم، گزارشش رو، فیلمش رو خداوند درست کنه، جلو چش همه بذاره؟ اگر میگیم بله انجام باید بدیم، اشکالی نداره. ولی اگر میگیم نه آبروم میره، اونجا نباید انجام داد. قرآن هی داره ما رو به این نکته توجه میده که آقا کاری کنید، حرفی بزنید، راهی برید که اگه گزارشش رو، فیلمش رو مردم دیدن، سرتون رو پایین نندازید. آیه 62: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید که قطعاً بر اولیاء الهی، اولیاء خدا، دوستان خدا، نه ترسی است و نه اندوهگین میشود، نه از آینده، نه از گذشته. یعنی یه جوری زندگی میکنن اگه این گزارش کارشون جلو همه باشه، سرشون رو بالا میگیرن با افتخار، اصلا از خداشونه. آیه 63: الذين امنوا و كانوا يتقون. آنان که هم اهل ایمانن هم اهل تقوا، هم باور دارن، هم این باورشون باعث شده خودشون نگهدار خودشون پلیس خودشون باشن. زوری از بالا سر، زوری از بیرون، دوربین مداربسته چیزی اینا رو وادار نکنه به اینکه درست عمل کنن. اگه هیچ دوربین مداربسته‌ای هم رو سر اینا نباشه، بالاخره دوربین مداربسته خداوند که هست، قشنگ ثبت و ضبط که میکنه. آیه 61 همین دوربین مداربسته خداوند رو داشت میگفت دیگه. آیه 64: لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. برای آنان، یعنی اولیاء الهی، در زندگی دنیا و آخرت بشارت است. بشارت یکی از مصادیقش مثلا رؤیای صادق است، خوابهای خوب میبینن، آینده رو تو خواب خداوند بهشون نشون میده. اینا بس که ضمیرشون پاکه، صفای قلب دارن، قوه خیالشون رو تطهیر نگه داشتن، پاک نگه داشتن. قوه خیال در گرفتن رؤیای صادقه خیلی مهمه، باید پاک باشه. آدم هر چیزی رو نبینه، هر صدایی رو نشنوه، این قوه خیال رو از طهارت خارج نکنه. اگه قوه خیال انسان پاک باشه، مثل یه تلویزیونی که آنتنش وصله، سالمه، سیگنال ها رو میگیره، خداوند از اون بالا هی داره سیگنال میفرسته، هی داره امواج میفرسته. اینا که قوه خیالشون پاکه، تمیزه، اهل ایمانن، اهل تقوان، اهل تقوا، قوه خیالشو تطهیر نگه داشته. اینا لهم البشرا فی الحیات الدنیا، رؤیاهای صادقه میبینن، خوابهای خوب میبینن، بشارت آمیز میبینن. یه خواب خوب میبینن، انرژی میگیرن، روحیه میگیرن، محکمتر قدم برمیدارن، نزول آرامش و سکینه. گاهی وقتا دیدین آدم تو بدترین بحران هاست، اما اگه اهل ایمان و تقوا باشه، یکی از فوایدش اینه، خداوند چنان آرامشی رو برای دل این ایجاد میکنه که اصلا انگار نه انگار، راحت تو اون فضا خودشو حفظ میکنه، راحت مدیریت بحران میکنه، راحت مشکل رو حل میکنه، میره جلو. خونسا شدن توطئه ها، مستجاب شدن دعاها، اینا همه از مصادیق این لهم البشراست. حالا تو دنیا با توجه به اون محدودیت های عالم ماده و در آخرت هم که اصلا بی‌نهایت. لا تبدیل لکلمات الله، تبدیل و تغییری در سخنان الهی نیست، در وعده های الهی نیست. ذالک هو الفوز العظیم، آن همان رستگاری بزرگ است، اون پیروزی بزرگ، اون سربلندی بزرگ از این امتحانات در مسیر زندگی اینجوری حاصل میشه. آیه 65: ولا یحزن که قولهم، گفتار مخالفان تو را غمگین نسازد. طبیعیه آدم وقتی توی مسیر حقی، تو مسیر اصلاحی، تو این آخر زمانی مثلا میخواد اصلاح کنه، جاده رو هموار کنه برای ظهور امام زمانش، بالاخره مخالف و معاند و مریض و بیمار و نفهم و نادان و کسایی که هر چی شیطون میگه اینا گوش میدن و اینا تو مسیر انسان زیاده. نباید انسان غمگین بشه، باید اینا رو طبیعی بدونه. ان العزت لله جميعا، زیرا عزت به تمامی از آن خداوند است. حالا شما یه مدت صبر کن، بعد خداوند چنان عزتی بهت میده که تمامی مخالفان و معاندان انگشت به دهن بمونن. و السمیع العلیم، که او شنوای داناست. چون به پیامبر بد نسبتای میدادن، شاعر، کاهن، ساحر، مجنون خیلی اذیت میکردن برای اینکه بازار پیامبر رو بیرونق کنن و دور پیامبر خالی بشه. این یکی از مشکلات پیامبر در مکه بود. آیه 66: الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، آگاه باشید همانا هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است از آن خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، و کسانی که به جای خداوند شریکانی را میخوانند از اونها نیز پیروی نمیکنند. در آیات قبلی هم گفتیم کسایی که دنبال بت ها میرن در واقع دنبال هوس خودشون میرن، دنبال اوهامات و خیالات خودشون میرن. ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، بلکه جز گمان خود چیز دیگری را پیروی نمیکنند و آنان جز دروغگویانی بیش نیستند. اینا که تو را اذیت میکنن، اینا که تو مسیر تو ممانعت ایجاد میکنن، زحمت ایجاد میکنن، آزار میدن، اینا اینجوریان، هیچی نیستن. یه مدت صبور باش، بعد ببین چه جوری این پوچ بودن و پوک بودنشون بر همگان روشن میشه. آیه 67: هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، اوست کسی که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرامش یابید و روز را روشنی بخش گردانید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا در این، یعنی در نظام حکیمانه، نظام محکم و متقن، نشانه هایی برای گروهی است که میشنوند. تو آیه قبل مالکیت خدا رو گفت، تو این آیه تدبیر حکیمانه او، یعنی به این خدا ایمان داشته باشید، مطمئن باشید که تو این مسیر یاریتون میکنه و خلاصه کار دست اوست. آیه 68: قال اتخذ الله ولدا، اون مشرکان میگن چی؟ گفتند خدا فرزندی گرفته است. یعنی اون مشرکان دارن به خدا هم مزخرف میگن. اینو خداوند داره میگه که پیامبرش آروم کنه. پیامبر فکر نکن فقط تو مسیر تو دارن اذیت میکنن، مزخرف در مورد تو میگن، میگن شاعر و کاهن و اینا. بابا در مورد من خدا هم مزخرف میگن، در مورد منم میگن فرزند گرفته. این آیات خیلی جالبه، وقتی خداوند داره میگه اصلا پیامبر آروم میشد و هر کسی تو این مسیره از این بد و بیراها و از این ممانعت‌ها آروم میشه، که ببینید به خود خداوند هم مزخرف میبندن. حالا دیگه پیامبر خدا که یه بنده است که دیگه مثل خودشونه، جای خود داره. گفتند خداوند فرزندی گرفته است. سبحانه، او منزه است. هو الغنی، او بی‌نیاز است. له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. ان عندکم من سلطان بهذا، هیچ دلیلی نزد شما بر این گفتار نیست. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا آنچه را نمیدانید به خدا نسبت میدهید؟ آیه 69: قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون، بگو همانا کسانی که بر خدا دروغ میبندند رستگار نمیشن. یعنی سری از تو سرا در آوردن، شکوفا شدن. کشاورز وقتی یه دانه رو کمک میکنه از دل خاک میاد بیرون، بهش میگن فلاح، یعنی کسی که باعث رستگاری و شکوفایی و سری از تو سرا در آوردن گیاه میشه. اینا رستگار نمیشن، اینا شکوفا نمیشن، اینا هدر میرن، اینا هرز میرن. و آیه 70: متاع فی الدنیا، بهره اندک در دنیا دارند اینا. اینا حالا یه مدت بذار بچرن. ثم الینا مرجعهم، سپس بازگشت آنان به سوی ماست. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، آنگاه به سزای کفرشان عذابی سخت به آنها میچشانیم. خداوند متعال چقدر قشنگ تو این آیاتش پیامبرش رو آروم میکنه، آگاه میکنه که این آزارها و اذیتها و این دورت خلوت بودنها و این کسادی کار و این که عزت زیادی نداری فعلا در بین مشرکان مکه و اقوام و خیشانت، اینا طبیعیه، عزت دست خداست، این دوره ها رو باید بگذرونی، حالا برو جلو تا ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته، که قطعا آینده شکوهمندی در انتظار این تمدن اسلامی است. اگر کسی بخواد در راستای زمین سازی ظهور همکاری بکنه، همین دوره ها رو باید بگذرونه. دوران قربت باید صبور باشه که انشالله این دوره ها گذشتنی است، ولی نتیجهش فوق العاده عالی خواهد بود. این تمدنی که پیامبر اسلام به این سختی و با این قربت شروع کرده و هنوز هم در قربت هست، انشالله به زودی زود در بالاترین قله های جهانی قرار خواهد گرفت و ما هم میتونیم تو این مسیر تلاشگر باشیم و سهمی در این پیروزی بزرگ داشته باشیم که به نور این آیات خواهیم داشت انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.